أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. امروز انشاءالله دو حکمت دیگر را میخوانیم، 424 و 425. اما حکمت 424 و قال علیه السلام ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا. در این حکمت، در این کلمه قصار، حضرت ویژگی افرادی که اولیاء الهی هستند بیان می‌فرماید. 10 خصوصیت برای اولیاء الهی مطرح می‌کند. ابن ابوالحدید می‌گوید نظر شیعه در رابطه با این حکمت و مصداقش همین امامان معصومشان هست. دستور این اینطوری نیست. ما اولیاء الهی رو منحصر به امامان معصوم نمیدونیم، بعد در حد اعلا اونها هستند، اما این ویژگی را اولیاء الهی دیگر هم دارند که معصوم نیستند. ابن ابوالحدید میگه به نظر ما عده‌ای از عرفا و اولیاء الهی هستند غیر از امامان که اونها همینطوری هستند. ما هم نظرمون همین است که عرفا و بزرگان و اولیاء الهی هستند که این ویژگی را دارند. نکته ای که مقدمتاً عرض کنم، از حضرت علی علیه السلام سؤالی شد و اون که این مطلب را نقل میکند ابن عباس است که پرسیدن این آیه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مقصود از چه افرادی است؟ که اولیاء الهی نه ترس دارند و نه غم. که بعد مطالبی فرمودن مشابه این سخن. پس میتوانیم بگوییم که حکمت 424 توضیح همین آیه است که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی ترس ندارن، غم ندارند. ببینید، ترس به اعتبار آینده است و غم به اعتبار گذشته. اگر انسان وابسته به چیزی باشد، خب میترسه از دستش بدهد نسبت به آینده. وقتی از دست رفت قصهشو میخورد، میشه نسبت به گذشته. اما اگر وابستگی نداشت، ترس و غم هم ندارد. خب توضیحات بیشتر رو در همین حکمت 424 حضرت فرموده. اولیاء الهی افرادی هستند که به باطن دنیا نظر میکنند وقتی که بقیه مردم دارن به ظاهر دنیا نظر میکنند. ببینید، دنیا یه جوریه که حضرت در نهج البلاغه دارد که من چطوری توصیف کنم این دنیا را، که چنین و چنان است میرسد به اینجا من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. اگر به خود دنیا نگاه کنید کور میشید، اما به سبب دنیا اگر نگاه کنید خیلی چیزا رو به شما نشون میده. پس نگاه به دنیا دو جور است. یکی، حالا تقریبا یک تشبیه ضعیف است، شما به خورشید نگاه کنید کور میشید، اما به سبب خورشید میتونید همه چیز را ببینید. پس دو نگاه هست به خورشید. دنیا هم همینطوریه، دو نگاه هست. اگر ظاهر دنیا رو ببینیم فریبنده است، اما اون طرف قضیه را ببینیم و عبور کنیم از ظاهر به باطن، خب خیلی مسائل فرق میکند. و اشتغلوا به عاجلها اذا اشتغل الناس به عاجلها. مردم وقتی مشغول روزمرگی و کارهای عجله ایشون هستند در این دنیا، اولیاء الهی مشغول آینده شون هستند. جوری زندگی میکنن که دنیا به قیامت متصل بشود، نه که امروزمون بگذرد هرچه شد شد، اینطوری زندگی نمیکنن. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. بهش را برای افرادی قرار میدهیم که فساد نکنند و علو هم نداشته باشند. فساد که معلوم است، علو را امام رضا علیه السلام فرمود ممکن است شخصی به بند کفشش بنازد و تکبر بکند، او هم بهشتی نیست. و العاقبت للمتقین. در هر صورت اگر ما بخواهیم این دنیا را متصل به قیامت نگاهش بکنیم، این تکبرها و میزخواهیها و فسادها و بیتقواییها رو دیگه نخواهیم داشت. ولی خب اما اگر به خود روزمرگی نگاه بکنیم، نه، اونهایی که درگیر این بیتقواییها شدن یا خدایی نکرده دنبال فساد یا اون مسئولیتهایی که حالا نه به خاطر خداست بلکه به خاطر یک سری امتیازات هست میرن، این چون به امروزشون نگاه کردند. فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتون. خب آن چیزی که میترسن بمیراندشون میمیرانند آن را. خیلی چیزا هست که شخصیت انسان، روح انسان را میمیراند. اون مرگ قلب، قساوت قلب که دهها عامل دارد براش. خب اولیاء الهی حساسن به مسائل قلبیشون، به شخصیت انسان، به اون قلبشه. ان ابعد الناس من الله القلب القاسي. روایت از دورترین شخص از خداوند قلب قاسی است. ببینید قلب بنا یک شفیت قرار داده است. خب خیلی ها قلبشون میمیرد، روحشون میمیرد، اون حیات انسانی که باید داشته باشن ندارند. خب چرا اولیاء الهی این کارو بکنند قبل از اینکه اون عوامل انسانیت اینها رو بمیراند؟ فاصله میگیرن از اونها، اصلا ارزش بر اونها قائل نیستن، حیاتی به اونها نمیدن، فرصت جولان به اونها نمیدن که بعد بخوان از بین برن. نمونه میگویم، انحصار به این نیست. ثلاث مجالستهم تمیت القلب. سه چیز است که اگر شما، سه فردند، اگر شما با اونها بنشینید قلبتون میمیرد. البته انحصار به همین نداره، خیلی چیز دیگه هم هست. یکی انسانهای پست، مجالست الاندار. دیگه مجالست الاغنیا، اینا اغنیایی که مخصوصا دیالا دیکتاتور هم شدن، با اینها انسان بخواد بنشیند. من حدیث به نساها، این با این زنها بودن، مخصوصا زن نامحرم و این حرفا. خب اینها شخصیت انسان رو از بین میبرد. انسانی که به شخصیتش و به روحش حساس است، به قساوت قلبم حساس است. میگه کاری نکنم که قلبم قسی بشود. بهترین قلب قلبی است که سه ویژگی داشته باشد. حضرت رسول فرمود قلب مثل ظرف است. همونطور که ظرفی که نازک و شفاف و محکم باشد بهترین است، قلب باید این سه ویژگی را داشته باشد. نازک باشد، دقت قلب داشته باشد، دلش بسوزد، عاطفه داشته باشد، و شفاف باشد یعنی پاک از گناه باشد، و محکمی و صلابت و اقتدار هم داشته باشد، نه که ترسو باشد، بتونه حق بگه، از حق دفاع بکند، از مظلوم دفاع بکند. علایان اولیاء الهی به قلبشون حساسن که رسابت نگیرد، قلبشون نمیرد، شخصیتشون نمیرد. لذا بهترین روحیه و شخصیت و قبل برای خودشون حفظ میکنند. و ترکو منها ما علمو انهو سیترکهم. ویژگی دیگر فردی که از اولیاء الهیست اینه که رها میکنن از این دنیا، آن چیزهایی را که میدانند رهایشان میکنند. چیزهایی که ابدی نیست و متصل به قیامت نمیشد، خودشون رو درگیر اون نمی کنن، وقتشون رو به اون بگذرونن، وقت آخرتی ندارند. خطبه 224 را ببینید، حضرت می فرمد والله لعن ابیت علی حسک سعدان. مزهدا فرمود من رو شب تا به صبح روی خالهای صدام بکشانید، به قول زنجیر هم ببندید. احب الی من ان الغ الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد. خیلی من این رو بهتر دوست دارم که قیامت بشود من اونجا حاضر بشوم بگن این ظلم کرده است. خطبه نسبتاً مفصلی است، قسمت هایشو عرض میکنم. بعد جریان عقیب رو حضرت مطرح میکنه. چه شده حضرت که شما اینقدر به هم ریختید که منو به قول زنجیر ببندید، رو خارها بکشونید، نخواسته باشید ظلم کنم؟ عقیل آمده 3 کیلو گندم از گندم های شما میخواسته است. استماحنی من برکم سا، و فقیر هم بود، بچه هاش هم به هم ریخته بودن از نظر فقر، که بعد جلال عقیل مفصل است. بعد میفرمد اعجب من ذالک، عجیبتر این که تارقون ترقنا به ملفوفته، نیمه شب کسی در خانه ما را زد، در خانه حضرت علی زده و خلاصه برای حضرت یک رشوه یه چیز آورده، اینکه معجونی آورده. بعد پرسیدم که این چی آوردی؟ صدقه است؟ زکات است؟ این که بر ما حرام است؟ یا نکنه قوم خیش شما هستی؟ گفت نه، هیچ کدام نیست، هدیه است. من در زد میفرمد از دین کانال دین خدا وارد شده ای که من را فریب بدی، دیوانه شده ای. به اینجا میرسد مال علی بلن ایمن یفنا، علی را چه به نعمت هایی که فانی میشود، ولذتن لا تبخا، علی را چه به لذت هایی که نمیماند. نعوذ بالله من سبات العقل، خدایا به تو بنا میبرم که عقلم بخواد توجیهگری کند. و قبح زلم و بهین استعین، و لغزش کنم و از تو خدایا کمک میخواهم. اولیاء الهی، این لذت های نموندنی، نعمت های فانی شدنی رو بهش کاری ندارم. یه کاری میکنن همین متصل به قیامت بشود، کار مباح تو انجام میمیدند، یک جوری نیت اخلاص میکنند در کار مباح که حتما برای قیامت شما متصل بشه. میخوابه، میگه اگه نخوابم که فردا نمیتونم مثلا به کارم برسم، به خاطر تو میخوابم. ببینی با وضو میخوابد، آیاتی میکنند، همون خوابش هم فرق میکند، قضا میخورد فرق میکند. اولیاء الهی چیزهایی که ادامه دارنیست به قیامتشون نمیرسد کاری ندارم بهش. و رعو استکثار غیرهم منها استقلالا، اولیاء الهی دیگران آنچه را زیاد میدانند او کم میدانند، اونها مظاهر دنیا را میبینند و اصلا اینها به بباطن دنیا کار دارند. او چیز اصلا متفاوتن، اونا یه چیزی اینه چیزی، اونا دنبال روزمرگیشون هستن، بقیه مردم اینها دنبال کارهای مستمر قیامتی هستن. آنچرا بقیه زیاد میدانن اینها کم میدانن. قل متاع دنیا قلیل، اصلا متاع دنیا کم است، در گذر است، نمیماند، از بین میرود. انسان چقدر میتونه آرزو باشه توی دنیا تحقق بدهد؟ نمیشود. از دلت که دنیا غری غیری، برو یکی دیگر رو بفرید. سه طلاقت کردم، ای شوکه یسیر، اصلا چقدر من میتونم تو زندگی کنم؟ خطر اوکه یسیر، من اصلا چقدر میتونم اهداف بزرگی اینجا اجرا بکنم اگه بخوام دنیایی فکر کنم؟ نمیشه که. آخرتی فکر کنیم، خیلی اهداف درست حسابی خواهیم داشت، میتونیم به جای بزرگی دست پیدا کنیم. و درکهم لها فوتا، اولیاء الهی اینطوری هستن که آنچرا بقیه فکر میکنن ادراک کردن، اینا میگن ما از دست دادیم. کاملا متفاوتن اینها. آنچرا بقیه فکر میکنن بهش رسیدند، اینا میگن نه، ما فوت شده، از ما از دست دادیم. فوت، خود فوت به معنی مرگ بدون آمادگی است. تفاوت یعنی تباعد، این دو با هم دیگر تفاوت دارند، یعنی خیلی تباعد دارند، خیلی فاصله است بینشون. اون چه بقیه مردم بهش میرسن اگر ما خودمون درگیر آن بکنیم، خیلی فاصله پیدا میکنیم از مسائل آخرتی، میشه تفاوت پیدا میکنیم واقعا به آخرت. لذا درک دیگران را فوت حساب میکنن. آنچه را دیگران ادراک کردن میگه ما متفاوت میشیم اگر داشته باشیم اینا رو. لذا یک کاری میکنن که نزدیک بشن به قیامت، نه که متفاوت و کاملا دور بشن از اهدافشون. الفوت و حسرات و محرقات در قرآن حکم دارد. فوت یعنی اگر شما جوری بری جلو که واقعا دور بشید از اون بحثای قیامتی، حسرت های سوزان همین است. مسیر رو عوضی بریم، نه بریم یک جوری که حالا ما رو که دارن میبرن به هموز من بریم واقعا، نه که بینیم لحظه رفتن ببینیم که اصلا هیچ سنخیتی نداریم با مردان آخرت. اعدا اما سالم الناس و سلم اما آدن ناس، اصلا دشمنی هاشون هم فرق میکنن، دوستی هاشون فرق میکنن. بقیه مردمی دوستی هاشونو میبینید با یک عده دوستی دارن، برای یک مسائل دوستی دارن که اولیاء الهی بدشون میاد، یعنی او هم کسی انتخاب کردی به عنوان دوست، یه همه بلا قربان گویش میکنید و هدفی شما میرید. اعدا و ما سالم الناس، اولیاء الهی دشمنند با آنچه که بقیه مردم دوستند. سلم و معادن ناس، دوستن با آنچه که بقیه مردم دشمنن. اصلا حب دنیا و آخرت با همدیگر جمع نمیشه، دو چیز کاملا جداست. اینا اونچه مظاهر دنیاست و حب دنیاست دوست دارن، خب معلوم اولیاء الهی کاملا متفاوتن با اونا و دشمن دارن. منصور دوانقی یک نامی به امام صادق علیه السلام نوشت که لملا تغشانا کما یغشانا سائر الناس، آقا شما به دیدن ما چرا نمی آیید؟ همه مردم می آیند، شما هم بیایید. حضرت در جوابش نوشتند و جواب دادند لیس لنا ما نخاف من اجله ولا عندک من امر الاخرت ما نرجو کله، ما که چیزی نداریم به ترزیم از دست بدیم، پس بیم پیش شما که نکن از ما بگیری. تو هم که یک آخرتی نداری که ما اگه بیم پیش تو چیزی گیرمون بیاد. ولا انت فیه نعمت فنهنئک یا فنهنیک، اون چه که تو داری که میز و مقام باشد از نظر ما نعمت نیست که بیایم به شما تبریک بگوییم. ولا تراها نغمه فنو از یک، خودت هم که بدبختی نمیدانی اون رو که بیم تسلیت بهت بدیم، تو فکر میکنی خوب چیزی، پس نمیشه بگیم تسلیت به خاطر پستت چون خیلی بهش چسبیدی، نمیتونیم بگیم بیان تبریک بهت بگیم چون به درد نمیخورد. نه چیزی داریم از دست بدیم، نه آخرتی داری امید داشته باش. فما نزنو انده، پس ما به شما کاری نداریم. بعد در جواب نوشت از هبونا لتنسهنا، آقا بیایید ما را نصیحت کنید. حضرت جواب دادن من ارادت دنیا لا ینسب، من ارادت آخرت لا ینسب، اونهایی که پیش تو میان نیامدن نصیحتت کنن، اونهایی که دنبال آخرتن که پیش تو نمیان، اون اهل دنیا هم پیش تو آمدن برای نصیحت نیامدن، اهل آخرت هم مثلا پیش تو نمیان. وقتی جواب ها رو کنار هم گذاشت منصور گفت والله لقد ميز عندي منازل الناس من يريد الدنيا ممن يريد الاخره، گفت خوب برای ما مشخص کرد که مردم دو جورن، عده اهل دنیا و عده اهل آخرتن. انه ممن يريد الاخره للدنيا، امام اهل آخرت اهل دنیا نیست، بلا پیداش میشود تا فلانی رئیس میشه همه دنبالش را میفتن، انتخاب شایسته بایسته، اهل دنیا هستن الیتوری نمی کنن که. به هم علم الکتاب و بهی علمو و بهی علمو، تو دو جور میشه خون، علمو فعل را معلوم بخوانید، علمو فعل را مشهور بخوانید. به سبب اولیاء الهی قرآن معلوم میشود در رأسش اهل بیت. امام صادق فرمود که والله اینی لأعلم کتاب الله من اولی الی آخره، من تمام قرآن را از اول تا آخر خوب میدانم. کأنه فی کفی، گویا قرآن دست من است، در کف دست من است. بعد ادامه دادن فیه خبر و سما و خبر و الارض، خبر و ماکان و خبر و ماکائن. این قرآن خبر آسمانی دارد، خبر زمین دارد، خبر گذشته دارد، خبر حال دارد. و خود قرآن می فرماید فیه تبیان و کل شیء، همه چیز رو بیان کرده است، من همه شون میدونم. به همون عمل کتاب توسط اولیاء الهی قرآن معلوم می شود. رضا تفسیرها رو حتما دقیق باشین ببینیم امامان چطور تفسیر کردند، دور نشین، فاصله نگیرین. خب اولیاء الهی غیر معصوم هم همینطور، اینها چون هیچ وابستگی ندارند توجیهگری نمی کنند، تفسیر بلعی نمی کنند، اینها خوب قرآن را برای مردم معنا می کنند. و بهی علمو، و هر چه می دانند از قرآن است، و به سبب قرآن است که می دانند. اگه فعل معلوم بخوانید، شما دانستنی هاشون وقتی نگاه میکنید ریشه در قرآن دارد. اولیاء الهی اینطوریست، حرفی که میزنن، مطالبی که میگن، سندشو که بگردید میبینید به قرآن میرسد. و بهی علمو، اگر مشهور بخوانید به سبب قرآن اینا شناخته میشوند. اگر شما قرآن رو دقیق باشید میفهمید اولیاء الهی کی هستن. اگه به قرآن کاری نداشته باشیم اولیاء الهی رو ما خول حساب میکنیم که اینا چرا به مظاهر دنیا تن نمیدن، اینا چرا پیش رئیس ها نمیروند، اینا چرا هم رنگ جماعت نیستن، اینا چرا به خودشون سخت میگیرند. بهی علمو، قرآن بخوانید بعد میفهمید اینا کی هستن. وقتی از قرآن فاصله میگیریم اینا اصلا ارزش ندارن برای ما. و بهی مقام الکتاب، و بهی قامو، فقط این اولیاء الهی هستن که میتونن قرآن رو اجرایش کنن. به سبب این اولیاء الهی قرآن اجرایی میشود، سرپا میستد. و بهی قامو، خودشون هم اگر مقاومتی دارن، اگر ایستادگی دارن، باز به خاطر قرآن است، چون اهدافی را قرآن مشخص کرده، اینا پاش هستند. هم خودشون نشاطاتشون به خاطر قرآن است، و هم قرآن رو به صحنه میارن، همین ها میارن. بقیه چرا قرآن رو بیارن؟ قرآن آمدن به صحنه، نهج البلاغه به صحنه آمدن، با مظاهر دنیای اونها که دنبالشن نمیسازد، با پست و مقامشون نمیسازد، با پدر سوختگی ها و حرام خوری ها و رقل بازی ها و قش آوردن ها و اعتکای کردن ها و تبعیض ها نمیسازد. بقیه نمیخوان قرآن اجرایی بشه، بعد قرآن رو ببوسن، احترام بگذارن، فقط اسمی باشد رسمی باشد. نه اولیاء الهی نه قرآن را اجرایی میکنه، اصلا خودشون نشاطاتشون به سبب قرآن هست. لا یرون مرجوفن فوق ما یرجون، اینها امید به خدا دارن، اصلا مرجوف دیگه نمیبینن، اصلا امید به چیز دیگه ندارن، امید اولیه رو ندارن، به بقیه اصلا توجه ندارن. شما بیشترین امید رو اگه داری، امیدهایی که اصلا شما خدا رو در مقایسه بقیه حساب کنید، بقیه اصلا عددی هم قول عرفا وجودشون مرآتی، وجودشون سایه‌ای، اصلا نمیشه گفت وجود، میشه گفت عدم، مثل یک سایه است، نمیشه گفت هست، نمیشه گفت نیست. رضا جبر و تفویض اینجور معنا میکنن، شما به سایه یا تصویر در آینه نمیگید مجبور، چیه که مجبور باشد، نمیگید مختار، چیه که مختار باشد. خب حالا این همه مردم امید بستن به این وجودهای سایه ای، اولیاء الهی میگن ما به یک جای دیگر امید بستیم، مرجو به دیگری نیست اصلا. ولا مخوفا فوق ما یخافون، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترسی ندارن بالاتر از اون ترسی که هست. اون ترسشون از خداست، خدا نکنه ازشون برگرده، خدا نکنه دوستشون نداشته باشد، اینجور ترس ها دارن. ترسشون متفاوته، غمشون متفاوته. خطبه متقین داره همین رو که قرآن میخوانن که و بهی و حزنون انفسهم، اصلا غمشون رو با قرآن تعریف میکنند. امید افراد اولیاء الهی و ترسشون با قرآن معنی میشود و اینها خدا رو در نظر دارن، بقیه براشون عددی نیستن. این جریان رو ببینید، امام سجاد علیه السلام نقل میکند، امام باقر نقل میکند که پدرم مریض شد. امام سجاد، امام حسین آمدن بهش گفتن که خب ما تشتهی پسرم مریضی، چی میخوای برد بگیرم، چی اشتها داری؟ خب معمولا حالا وقتی به مریض بگن چی اشتها داری، یک میوهی، یک غذایی، یک چیز رو میگیر. امام باقر داره این رو نقل میکنن، میگن خود امام سجاد داره من گفت مرض تو مرضن شدیدا، سخت مریض شدم. فقال لبی ابی علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرمودن ما تشتهی، چی اشتها داری؟ فقلت اشتهی ان اکون ممن لا اقتره على ربی ما یدبره لی. من چی میخوام؟ من میخوام یه جوری باشم که خدا که برای من تدبیری میکنه دیگه پیشنهادی برای خدا ندم. امین. امام حسین فرمودن احسنت، راهیت ابراهیم الخلیل، خیلی حرفت شبیه حرف ابراهیم خلیل است، چون به جبرائیل گفت، جبرائیل بهش گفت حل من حاجته، وقتی پرتابش میکردن در مثلا آتش، شما حاجتی داری؟ گفت لا اختره و علی ربی، ما پیشنهاد به خدا که نمیدیم، من حسبی الله و نعم الوکیل، خدا ما را کافیست. میگن راز این که آتش گلستان شد برای ابراهیم همینه، تو سختی‌ها دست به جایی نندازی. ما وقتی کارمون راحت میگیم خب خدایا فقط تو، یا کنسته این، اما تو سختی که میشیم میبینی دست به همه جا میندازیم. پدرم سخت مریض بود، امام باقر میگه از قول خودشون، حالا چی میخوای؟ ما هیچی نمیخوایم، خدایا میخوام که در مقابل تقدیر تو حرفی نداشته باشم، پیشنهادی نداشته باشم. اینه که مشکلات رو حل میکنن. تا یرون مرجون فوق ما یرجون، امیدی دارن همون، تو امید دیگه نیست، ترسی دارن همون. الا ان اولیاء لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینه که اولیاء الهی نمیترسن، چون متفاوتن با بقیه مردم، چیزی از دست نمیدن. اینا متصل به آخرت کردن که با خدای خود یک قراردادی دارن، خدا هم عادل است و همه چیز رو رعایت میکند و حفاظت میکند و من یعمل مثقال ذره خیرا یره بهش میدهد و از بین رفتنی هم نیست. چرا ترس، چرا غم؟ ده ویژگی بود برای اولیاء الهی. کلمه رساله 425، اذکرو انقطاع اللذات و بقاء تبعات. یادتون باشد که لذت ها منقطع میشه، تموم میشه، اما عواقبش باقی میماند. لذت خوبه به شرط بدون عواقب باشد. لذت پوچی، لذت بازی، لذت حرام، اینها ما مجاز بهش نیستیم، اما لذت هایی هستش خوب، حلال باشد، مباح باشد، مستحب باشد، پوش نباشد، مؤاخذه نداشته باشد، اون اشکالی ندارد، اصلا برای رفع خستگی هم لازم است. در قرآن حکم مشابه این سخن دارد، اذکو عند المعاصی ذهاب اللذات و بقاء تبعات. وقتی گناه میکنید یادتون باشد لذت میرود ولی عواقبش میماند. پس لذت های حرام مقصود است. ما که اولین افراد نیستیم توی دنیا، خیلی بودن لذت ها بردن، حالا عواقبش را میبینند. حضرت علیه السلام فرمود حتما شما باید تجربه بشید برای بقیه، شما باید برای بقیه عبرت باشید، خوب عبرت بگیرید دیگه. سخنی دارد امام صادق صلوات الله علیه از امام سجاد که برای این که انسان از این لذت های پوچ بمونه چیکار کند؟ فرمود نمازتون اول وقت بخونید. خیلی جالب، چون بینید لذت های پوش معمولا خیلی زمان میبره، 15 ساعت 20 ساعت میخواد لذت داشته باشه. وقتی اول وقت میخواد بکنه خیلی مسئله باید رعایت کند. امام سجاد فرمودن من اهتم به مواقیت صلات، کسی که وقتهای نماز براش مهم باشه، لم یستکمل لذت دنیا، حال لذت دنیا رو کاملش نمی کند، استبرالش نمیده. وقت نماز علایان خود شباید بر نماز آمده کند، خیلی طول نمیکشه دیگه، چون اول وقتم میخواد نماز بخوند حتما لذت حرام هم انجام نمیده. که لذت حرام انجام بده که اول وقت نماز نمیخوند که، اصلا همین گناه چشم موجب میشه انسان نمازش بی اهمیت بشه، میخواد اهمیت بده به نمازش دیگه. پس خیلی مسئول رو باید رعایت کنه. خب در خاتمه بحث بسیار زیبایی از امام سجاد علیه السلام هست مرتبط به بحث. ما سجاد هم بود اداره توم الرجل قد حسن سمته و هدیه و تماوت فی منطقه و تخاضع فی حرکاته. هر شما یک نفر را میبینید که رفتارش خوب است، سخنش عالی است، سخن از رفتن دارد، حرکاتش تبازب ازش فهمیده میشود، فرویدا زود قضاوت نکنید، آهسته تر، فریب نخورید یک وقت، چون عده‌ای ارزه ندارند به جایی از این دنیا برسند، ضعف دارند، ترس دارند، فنسب دینه فخن لها، یعنی یک دام شیطان هست، همون دینه بده اینا، دین گاهی وقت دام شیطان است، این ای ظاهرش دام شیطان است، این جلوه دنیایش، جلوه خودشون اینه، در صورت اینا فقط دنبال همون شیطان هست. فهو لا یزال یختل الناس به ظاهره، خلاصه اینجوری خودشو برای مردم مطرح میکند، ارزه ندارد به پست و مقام و پول برسد، مقدر شده است، فریب نخوره دیگه وقت. فین تمکن من حرامن اقتهمه، او اگر ارزه میداشت وارد همون حرام ها میشد. هر مدن شخص دومیست که رفتار و گفتارش درسته، مثل اولی نیستش، حتی مالش هم حلاله، اذا وجد تمو، همین آقا یعف عن مال حرام، پرهیز میکند، عفیف از مال حرام هم نمیخورد. باز فرمودن یواشتر، آهسته تر، رفتارش خوبه، گفتارش خوبه، مال حرام هم نمیخورد، سود قضاوت نکنید. فإن شهوات الخلق مختلفه، شهوات که فقط مال نیست، بذارید ببینیم با بقیه زشتی ها و شهوات چه میکند. هر بودن یک گروه دیگری هست، اون که از بقیه شهوات هم پرهیز میکند، بازم آهسته تر. چرا؟ به خاطر اینکه ببینیم این مبانی عقلش چیه، عقل مبانی دارد، هوا و هوس هست، غضب هست، ببینیم چهار میکند. فرمودن گاهی وقتا همه اینا هست، آدم عاقلیست، آدم متینیست، لقمه حرام نمیخورد، دیگر حرام ها را پرهیز میکند، سخن و رفتارش خوب است، بازم مواظب باشید ببینید ریاست طلب هست یا نیست. ممکنه پول حلال در آورده، داره خرج رئیس شدن میکند. بعد جالبه اینجا دارد که فإن فی الناس من خسر الدنیا والآخره، به ترک دنیا لد دنیا، بعضی مردم خسر دنیا و آخر هستن، دنیا و آخرشون از دست رفته. چطور؟ به ترک دنیا، همون مال حلال رو، این دنیای دیگه میدهد، بری دنیای دیگه بری ریاست، با همون مال میخواست دنیا تو درست کنی دیگه، مال خرج کرده، دنیا نداره، چون مال نداره، آخرت هم نداره. یرا ان لذت رئاست الباطل افضل من لذت الاموال، این آدم احمق فکر میکند لذت ریاست از لذت پول بیشتر است، هم پول داشت خوب بود دیگه، با همون لذت میبردی. اون آمده خرج کرده به ریاست، بعد فیت رو گداله که اجمع همه پولاشو داده طلبن در ریاست که رئیس بشود. بعد فرمودن که خب ولیکن الرجل کل الرجل نعم الرجل، اما مرد مرد، مرد خوب، مرد درست حسابی، اون کسی که همه اینا رو رعایت میکند بله ریاست طلبم نیست. فرمودن اگر این چنین شخصی را دیدید فتمسکو فبهی تمسکو، راهش نکنید، داری خیلی آدم خوبیست و به سنت اقتدو. ببین اون چه کرده، شما هم کارها رو بکنید. خیلی حرفه توی دنیا آلوده حرام نشده است، آلوده ریاست طلب ارزش هم داشته، پول هم در آورده، پول میتونه در بیاره ولی ریاست طلب هم نیست. این خیلی خوب است. و الی ربکم بهی فتوسلو، بهش بگید التماس دعا، بگید برای براتون دعا کند. فانه لا ترد له دعوه، هر دعایی میکند مستجاب است، چون واقعا هیچ مظهر دنیا رو بازی نداد، دنبال حرام نرفت، دنبال ریاست طلبی نرفت، پول رو نیامد، پول حلالش به ریاست طلبی باطل استفاده کند. خب این اذر کرو این قطع و لذات بیادشون باشد، این لذت ها می رود، ریاست می رود، مال حرام می رود و بقا اتراد اواقع بدی بر انسان می ماند. اما اگه اینها رو رعایت کرد اصلا مستجاب و دعوه می شود، خواستهاش هم می رسد، با یک دعا اصلا می رسد. ولی خب بسیار کم اند اونها. به قول حضرت الرجل کل الرجل نعم الرجل، مرد تمام مرد این است، مرد بسیار خوب این است. این رو اگه پیدا کردید مستجاب و دعوت، رهایش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.